ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رافائل گروسی بر نیاز به بسته کاری مبتنی بر صداقت با جمهوری اسلامی تاکید کرد. آموزش و پرورش مرگ دانش آموز پاکتشتی را به دلیل حمله گازی تکذیب کرد. خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در دومین روز و آخرین روز از تازه ترین دیدار خود از تهران بر لزوم یک بسته کاری مبتنی بر صداقت با جمهوری اسلامی برای شفافیت تحولات برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. رافائل گروسی با اشاره به بی‌اعتمادی جامعه جهانی به جمهوری اسلامی گفت مواردی وجود دارد که باید با هم آنها را حل و فصل کنیم تا ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بتوانند اعتماد سازی کنند. رسانه های ایران خبر دادند که رافائل گروسی روز شنبه در آخرین روز سفر خود با ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرده است. او بعد از ظهر شنبه تهران را به قصد وین ترک کرد و قرار است نشست خبری او در وین پس از سفر دو روزش به ایران برگزار شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مرگ یک دانش آموز دختر در پاکتشت به دلیل مسمومیت ناشی از حمله گازی خبر داد. ساعتی بعد از انتشار این خبر، اسقر میرقاسمی رئیس آموزش و پرورش پاکتشت این خبر را تکذیب کرد و گفت که 60 دانش آموز دختر در مدرسه امامت پاکتشت دچار مسمومیت خفیف و سطحی شدند و در حال حاضر حال همه آنها خوب است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی، تمام مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان پاکتشت در نوبت بعد از ظهر روز شنبه تعطیل شدند. همچنین دست کم 3 مدرسه در اسرامشهر و بیش از 40 مدرسه در شهرهای مختلف در روز شنبه از جمله 2 مدرسه پسرانه هدف حمله حملات گازی قرار گرفتند. گزارش ها از تجمع خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به مسمومیت ها با حملات گازی حکایت دارد. حساب کاربری 1500 تصویر که گزارش های اعتراضات را در ایران پوشش می دهد از تجمع خانواده ها در مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهای مختلف از جمله مناطق مختلف تهران، رشت، کرمانشاه، اردبیل و اصفهان در روز شنبه خبر داد. خانواده ها در این تجمع شعارهایی از جمله مسئول بیکفایت نمیخوایم و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این صدای خانواده های معترض است در تجمع مقابل آموزش و پرورش منطقه 2 تهران. برخی گزارش ها از حمله ماموران سرکوبگر به خانواده های دانش آموزان و ضرب و شتم والدین معترض توسط این نیروها در منطقه 5 تهران حکایت دارد. اما خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه 12 اسفند از انتقال میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به یک مرکز درمانی در تهران خبر داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنین تصویری از میرحسین موسوی به همراه کادر درمانی منتشر کرده که روزنامه شرق میگوید قدیمی و مربوط به چکاپای قبلی است. در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز گفتگو کردم و از او پرسیدم حال عمومی آقای موسوی با توجه به کسالتی که داشتن چگونه است؟
دیده این نوع رفتار ظالمانه و غیر قانونی و واقعا که نمیشه اسمش شکنجه گذاشت کاملا روشن هست. عصبانیت بسیار شدید شخص آقای خامنه‌ای و مقامات امنیتی از بیانیه آقای مهندس موسوی هست که نقطه عطفی رو در مبارزات آزادخواهانه مردم ایران رقم زده و به هر حال یک امیدی رو فراهم کرده برای عبور مسالمت آمیز از این نظامی که آنچه که ما ازش می‌بینیم غیر از ایرانی و شکنجه و سلب آزادی و مبارزه با توسعه مردم ایران چیزی نیست. میگم مبارزه با توسعه مردم ایران به جهت اینی که نه تنها کاری برای توسعه انجام نمیدن، بلکه تمام همه خودشون جمع کردن برای اینکه مانع توسعه ایران بشن و در واقع آینده ایران رو به خطر بندازن. راه حلی که آقای مهندس موسوی پیشنهاد کرده راه حلی مسالمت‌آمیز برای خروج از این وضعیت هست و این خب بسیار آقایون رو عصبانی کرده. سالها خواسته بودن که زمین سوخته رو ایجاد بکنن، فقط خودشون ببونن و یه عده دیگه‌ای که اونها رو به عنوان نمیدونم ماموران خارجی و وابسته به خارج و نمیدونم جنگ طلب و غیره قلمداد می‌کردن و الان با این تحریک‌های مهندس موسوی پیشنهاد کرده این بازی به هم خورده. حساب بسیار عصبانی است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای موسوی به دلیل معاشرت زیاد با افراد مختلف دچار آنفولانزا شده. این در حالیه که شماری از فعالان سیاسی از تشدید شرایط حصر آقای موسوی ابراز نگرانی کرده بودند. منظور این خبرگزاری از معاشرت با چه کسانی بوده و هدف این خبرگزاری حکومتی از پخش چنین خبرهایی چیه؟
در رابطه با اخباری که منتشر کردن، به هر حال این سیستم مبتنی بر دروغه، سیستمی که درش چند صد دختر جوان مسموم میشن، مورد حمله بیولوژیک قرار میگیرن و اصل ماجرا رو انکار میکنه، ازش توقعی دیگه وجود نداره. و خب آقای مهندس موسوی خان رو رهنورد بعد از بیانیه اخیر آقای مهندس موسوی دچار تشدید شرایط حصر شدن و اصولا کسی با ایشون ملاقات نمیکنه که عدم رعایت مسائل بهداشتی موجب بیماریشون شده باشن. واقعا این حرفا و رفتارها توهین‌آمیز و وقیح و خیلی شرم‌آوره که اجازه میدن که این حرفایی رو منتشر بکنن. و به هر حال ایشون الان کسی رو نمیتونه ببینه الا دختران و خانواده کاملا نزدیک و بچه‌ها رو، و از با هیچ کسی دیگه ارتباط ایشون نداره. و این دروغ‌هایی که گفته میشه باعث شرم هر انسان آزاده هستش.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همزمان با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، دلار بار دیگر افزایش قیمت داشت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد 54750 تومان معامله شد. نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 65900 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 58300 تومان معامله شد. افزایش اندک در بهای ارزهای خارجی در ایران در حالی است که بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با هم بر کردن راه بازگشت به برجام قیمت دلار را هم پایین بیاورد. با افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش ها حاکی است دولت و مجلس ایران به دنبال راهی جدید برای بازار ارز ایران هستند. وکیل تعدادی از خانواده‌های هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد که دادگاه رسیدگی به این پرونده پایان یافته و سه متهم به حکم محاربه متهم شدند. رأی دادگاه قرار است حداکثر تا یک هفته دیگر اعلام شود. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش حسن جعفری.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از بازماندگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به این پرونده چند روز پیش پایان یافت و مطابق مقررات رأی آن ظرف یک هفته اعلام خواهد شد. علیزاده طباطبایی به وبسایت انصاف نیوز گفت 19مین و آخرین جلسه دادگاه چند روز پیش برگزار شد و متهم‌های ردیف اول تا سوم به قتل غیر عمد و لغو دستور و 7 متهم بعدی به اهمال در انجام وظیفه متهم شدند.
سه نفر اول متهم هستند، متهم اول ردیف اول به قتل غیر عمد و لغو دستور، یعنی بند به ماده 37 محارب است، و دو نفر دوم متهم ردیف دوم و سوم متهم به لغو دستور یعنی محاربه. و بقیه اهمال در انجام وظیفه، متهم ردیف 4 تا 10 اهمال در انجام وظیفه.
البته بنابر این گزارش دادگاه این سه متهم را به محاربه متهم نکرده و آقای علیزاده طباطبایی استنباط خود از بند ب ماده 37 را بیان کرده است. ماده 37 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دو بند دارد که مجازات‌های لغو دستور را بیان می‌دارد. بر اساس بند ب این ماده، اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد، در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام و به هم خوردن امنیت کشور و یا شکست جبهه اسلام باشد، به مجازات محارب و الا به حبس از 2 تا 10 سال. پایان نقل قول. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره خاتمه دادگاه واکنشی رسمی ابراز نکردند و صدور حکم اعدام در این پرونده استنباط محمود علیزاده طباطبایی است. او بر اساس استنباط خود به انصاف نیوز گفت ممکن است 3 نفر اول حکم اعدام دریافت کنند.
احتمال داره که حکم اعدامش صادر بشه، ولی اعتراض ما اینه که این بند ماده 37 که محاربه است شامل حال خیلی از مراجع نظامی بالاتر میشه، اونایی که این سامانه مستقل کردن، اونایی که پنهانکاری. ببینید بعد از این فاجعه اینا دلایل رو پاک کردن، نه حتما داشتن صحبه سرده جرمو به هم بزنن. طبق قوانین بیرون‌المللی و قوانین داخلی صحنه جرمو باید حفظ میکردن. ساعت 6:14 شده ساعت 7 تیمی که باید سهر پاکسازی کنه اونجا حضور داره.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتگویش با وبسایت انصاف نیوز بارها به روند ناعادلانه دادرسی این پرونده اشاره کرد و علاوه بر نارسایی‌های فنی و قضایی تأکید کرد مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی که عاملان اصلی جنایت بودند و دست کم 3 روز دروغ گفتند احضار یا متهم نشدند.
3 روز به مردم دروغ گفتند. ما ماده 286 قانون مجازات اسلامی رو دادیم که سال 92 تصویب شد. نشر اکاذیب اگر به صورت گسترده باشه که به امنیت کشور نکنه بزنه، این افساد فی الارضه. گفتیم آقا متاسفانه توی نظام دروغ زیاد گفته شد، از طرف مسئولین عالی رتبه دروغ گفته شد. یک بار برای همیشه که این قضیه رو حلش کنیم.
چند روز پیش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 خبر داد که اکثریت قاطع خانواده‌هایی که در این پرونده شکایت کرده بودند با تأکید بر روند غیرعادی دادگاه نمایشی و عدم رسیدگی به اعتراضات آنها شکایت خود را مسترد کردند. محمود علیزاده طباطبایی نیز این موضوع را تایید کرد و گفت از بین 100 و چند شاکی حدود 80 شاکی از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف دادند. پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 98 لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف شلیک 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. با وجود تمامی شواهد، مقامات جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک موشک را انکار کردند، اما سرانجام با افشای مدارک و فشارهای بین‌المللی مسئولیت سرنگونی را به عهده گرفتند و آن را به خطای انسانی نسبت دادند.
گزارش شنیدید از حسن جعفری.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
امجد امینی پدر مهسا امینی میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دخترش ادامه می‌دهد. آقای امینی در گفتگو با صدای آمریکا گفت در صورتی که شکایت فردی و موردی او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. پدر مهسا امینی با بیان اینکه با خانواده دیگر قربانیان سرکوب‌های اخیر درد مشترک دارد گفت پیگیر فردی و موردی پرونده قتل مهسا تا کنون به این دلیل بوده است که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. و با اتمام این خبر به پایان این قسمت از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.